أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة حجر آیات 61 به بعد. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما کانوا فیه یمترون و اتیناک بالحق و انا لصادقون. وقتی که فرستادگان الهی نزد آل لوط آمدند و اون گفتگو بین اونها انجام شد، گفتند که اتینا کبل حق و انا لصادقون، ما به حق نزد تو آمدیم و ما صادق هستیم، راست میگیم، راستگو هستیم. در ترجمه معنا شده که ما برای تو خبر راست آورده ایم و قطعا ما راستگوییم، یعنی هر دوتا رو به معنای راست گفتن، راستی معنا کرده. اتینا کبل حق، حق رو به معنای راستی، خبر راست، یعنی فرقی بین راست و درست نگذاشته. در حالی که به نظر میاد که اینجا و اتینا کبل حق، ما به حق نزد تو آمدیم، یعنی اومدیم که کاری رو که درسته انجام بدیم. به راستی آمدیم؟ نه. بعدش می‌فرماد و انا لصادقون، حالا راست میگیم اومدیم. این که بالحق اومدیم یعنی اینهایی که اومدیم عذاب رو بر اینها نازل کنیم حقشونه که این عذاب بر اونها نازل بشه. بالحق اومدیم، کاری که میخوایم انجام بدیم به حق است، اینها حقشون. بعد میفرماد و انا لصادقون، ما راست هم میگیم ها، فقط درست نمیگیم. یه وقت هست که اینها حقشونه که عذاب برشون نازل بشه و ما هم به حق اومدیم، اما الان هنوز وقتش نرسیده. فعلا اومدیم تهدید کنیم، اومدیم هشدار بدیم، اومدیم که اتمام حجت کنیم. گاهی اوقات دیدید که ناظم مدرسه، مدیر مدرسه به بعضی از دانش آموزا میگه یک دفعه دیگه این کار مرتکب بشی از مدرسه اخراجت میکنم. اون دانش آموز اون کار مرتکب میشه، بازم اخراجش نمیکنه. اینجا نمیگه انی لصادق، من صادقم، نه، اینجا الان دارم، ولی یه جوری هم نمیگم که این بچه بفهمه که من الان دارم تهدید میکنم. اگر نه اینجور نباشه، تهدید کارای خودشو از دست میده دیگه، تهدید نیست. شما اگر بخوای که این دانش آموز رو از انجام اون کار زشت خودش باز بداری، باید جدی بگی، جوری جدی بگی که باور کنه که شما این کار رو انجام میدی تا بازدارندگی پیدا بشه. اما اگر از اول بدونه که نه، شما جدی نیستی، نباید بگی من الان جدی نیستم، نه باید بگی من الان جدی دارم میگم، راستشو دارم میگم، ولی راستشو نمیگیم. فرق بگذاریم بین اینا، هر دوتاش هم لازمه. یه جایی میرسه کار به یه جایی که دیگه میگه این دفعه آخرت بود، این دفعه دیگه دارم راستشو میگم، میگی صفر، میگه این دفعه دیگه دارم راستشو میگم و عملم میکنی و اجرام میکنی. اینا مسائل تربیتیه دیگه. حالا نوعاً متاسفانه علمای ما با مباحث تربیتی آشنایی ندارن. علمی خوبن، از نظر علمی اطلاعات اینا خیلی اطلاعات زیادی دارن، اما تو مسائل تربیتی، روانشناسی، انسانشناسی، خودشناسی ضعیفه، هیچی ندارن، دستشون خالیه متاسفانه. حوزه های ما اصلا خالی از مباحث خودشناسی، هیچی توش نیست، بوی از خودشناسی در حوزه ها نیست، بوش هم نیست. اگر نگیم که با خودشناسی، چه بسا مخالفت هم میکنن. یعنی اگر یه کسی پیدا بشه بیاد تو حوزه بخواد خودشناسی، بگیم بابا جمعش کنی، چیه این کارا، فقه و اصول بخونی. متاسفانه اینجوریه، این فضا و جو حوزه ها درس های اصلی فروع دینه و اصول دین جزء درس های فرعی حوزه است. اگر باشه اونم بعضی حوزه ها شاید، اگر نگیم که کلن دشمنه با مباحث عقیدتی و فهم و شعور و عقل هستن، نوعا اینطورن، ضد عقل و ضد خودشناسی و ضد مباحث معرفتی و پیگیر نیستن، مبلغ نیستن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از جنگ ها شروع کرد به سخنرانی کردن برای لشکرش و برای اینها، به اینها روحیه دادن، انرژی دادن. روحی قبل از جنگ باید انرژی داشته باشن دیگه، شهامت پیدا کنن، شجاعت پیدا کنن، امیدوار بشن. فرمود ما در این جنگ پیروزیم، قطعاً پیروز میشیم، که اینا امید پیدا بکنن به این که پیروزیم و برن. بعد اینا رو همه رو بلند گفت، بلند گفت پیروزیم، میبریم، نتیجه میرس. بعد آهسته فرمود انشاءالله. این یکی دوتایی که جلوی حضرت بودن، پای منبر نشسته بودن، اینا صدای انشاءالله رو شنید، بلنگو که نبوده که صدا پخش بشه، همین آهسته گفت انشاءالله. اینا شنیدن گفتن آقا انشاءاللهش هم خب بلند میگفتی. حضرت فرمود که اگر انشاءالله رو بلند میگفتم روحیه اینا تضعیف میشد. دیدید بچه ها وقتی یه خواسته ای دارن از باباشون مامانشون، میگن اینو میخوام، اینو بخر، میگی باشه، خیالش راحت میشه. اما به محض اینکه میگه انشالله، میگه نه نشد، نمیخوای بخری، نمیخوای بخری، میگه انشالله. هر چی شما التماس کنی، اصرار کنی، بابا من از اولیاء خدا هستم، من انشالله که میگم مثل باقی مردم نیست که سر کار میذارن، نه من واقعا میخوام بخرم، ولی مالا یه انشالله باید بگم که خود. یعنی کار که دنیا که دست ما نیست. این حرفا حالیش نمیشه، میگه ببین میخوای نخری، چون همه همینه، وقتی میخوان یه کاری رو نکنن میگه انشالله، بعدم انجام نمیده. حضرت بلند سخنرانی کرد که ما میبریم، پیروز میشیم، آخرش یواش گفت انشالله. اینا سیاست های تربیتیه. بعضیا کله هاشون خشکه، خشک، این حرفا رو حالیشون نمیشه، نمیفهمن یعنی چی. حیله بلد نیستن، لطائف الحیل بلد نیستن، برخورد خشک، رک، چکشی. در روایت داریم که خانومت اگر ازت خواسته ای داشت، بچت اگر ازت چیزی خواست، میگه اینو بخر، شما هم پول نداری که بخری، نمیتونی بخری، نگو نمیخرم، نگو ندارم. خشک نباش، لطافت داشته باش، فهم یعنی داشته باش. دیدید گاهی اوقات میگن فلانی کله خشکه، کله خشکه یعنی نفهمه، بیشعوره، یعنی اون لطافت لازم رو نداره. بچه میگه اینو میخوام، شما نداری بخریم. چشم چشم، انشالله سعی میکنم، تلاشمو میکنم که انشالله. شما میگه اصلا نمیتونی بخریم، یه چیزی خواستی که اون دنبال این نیست. ببینید اگر خواستش 100 جزء داشته باشه، 2 جزءش 3 جزءش اینه که به اون خواستش برسه، 95 جزء، 97 جزء، 98 جزءش اینه که بهش شما بگی چشم باشه، انشالله واسط میخواد. اون روحش، روحیه‌ای که شما بهش میدی رو میخواد، اون میخواد با شما یه ارتباطی برقرار کنه، میخواد بهش امید بدی، بهش انرژی بدی، انرژی مثبت بدی، شما هم حالا خوش. صد رحمت به کبیر لوط، اینقدر خوش که قاچقاچ شده. بعضیا مغزشون خوش که اگر اینا رو بیارن اسکن مغزی و نمیدونم چی و اینا کنن، نگاه کنن این قاچقاچ شده، اینقدر خشک. خوارج نهروان اینجوری بودن، امیرالمؤمنین رو نمیتونستن تحمل کنن، گفتن این برخلاف شریعت، برخلاف دین عمل میکنه، بیدینه، علی بیدینه. میگه قرآن ها رو بزنید. ای اگه میشه آدم قرآن رو بزنه؟ یه کارایی میکنه، یه جاهایی یه چیزایی میگه، میگه انا صلاة المؤمنین و صیامه، نماز و روزه های مؤمنین منم. خیال نکنید نماز این دو سه رکعتی است که شما دل درست میشید، این نیست که نماز، نماز منم. ای ابا این کله های خشک این حرفا رو بر نمیتابه، کله های خوش اون کله هاییست که وسواس پیدا میکنه. اینایی که وسواس دارن کله هاشون خوش شده، مغزشون خوش شد، ارتباط بین نورون های مغزیشون با هم دیگه کم شده. این نورون ها باید با هم دیگه ارتباط الکتریکی داشته باشن دیگه، این ارتباط ها ضعیف شده. میرن دکتر دارو میده، این کله هاشون تر میشه، ارتباط برقرار میشه، مشکلشون حل میشه. آدمایی که خشکن، وسواسیان، میگه الا بلا این غیر از این نباید بشه، دیگه کلیشه‌ای برخورد میکنن. بعضی از خانوما رو دیدید تو خونه یه چیدمانی رو تو خونه درست میکنن، شما میای یه نگاه میکنی مثلا به نظرت میاد این تابلو اگه اونورتر باشه یه خود بهتره ها، تابلو رو اینجا هم داریم میاد به هم میریزه. کی به این تابلو دست زده؟ نظم و قانون و ضابطه و فقه و نمیدونم اینا، به قدری اینها روی این کلیشه های قانونی و فقهی و نظم به حساب خودشون، اینها پافشاری دارن که اخلاقیات و لطائف الهیل و انعطاف و روان بودن و مؤمن باید مثل آب باشه که تو هر ظرفی میریزن شکل اون ظرف بشه. بعضیا انعطاف نداره، فلزو موقع یادگیری هم سخت یاد میگیرن یه چیزی رو. یادگیری انعطاف میخواد، یه کاری رو که عادت کردن دیگه دست از اون عادتشون نمیتونن بردارن، دیگه میگه من دیگه اینجوری عادت کردم نمیتونم. اینا خشکن، اینا وسواسیان. خب عادت کردی که عادت کردی، حالا جدید عادت جدید، یه عادت جدید پیدا کن، حالا از این به بعد اینجوری عمل کن. حاضر نیستن که حتی خودشونو محک بزنن، امتحان کنن. شاید تونستم، شاید شد، اقدامی کنم، حرکتی کنم. انعطاف ندارن، تغییر ناپذیرند. خشک یعنی شما آبو بذارید توی یخچال یخ بزنه این میشه جامد، کله های اینا یخ زده. گاهی میگیم ماسیده، ماسیده یعنی جامد شد، مغز اینا ماسیده، پافشاری زیادی دارن، اصرار زیادی رو کلیشه ها دارن، رو قانون ها دارن. حالا یه خود این طرف، یه خود اون طرف، یه خود بالاتر، پایین تر، کم تر، حالا این قضا یه خود نمکش زیاد شده، حالا طوری نشده که آسمون که زمین نیمده، که زمین که آسمون نرفته، که قرآن خدا عوض نشده، که حالا بگو به به چه قضایی عالی بود، دستت درد نکن، حالا یه خود نمکش کم شده، حالا یه وعده رو تحمل کن، نمک با کم نمک بخور. طوری نمیشه که، چرا سخت میگیری؟ این سخت گیری های ما تو دنیا به خاطر خشکی کله هامونه، بیشتر اینا به خاطر خشکی کله هامونه. بهش میگن اصطلاحاً بیماری وسواس، پذیرش چیزهای جدید، نو رو نداریم، تنوع طلبی رو بر نمیتابیم. هر چند وقت یه بار تو خونه باید دکوراسیون خونه رو عوض کنی، تغییری، تحولی، جا به جایی. میگه نه 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 دست نزن، به هیچی در من هرچی و هر اونجایی که باید میذاشتم گذاشتم دیگه تکونش ندیم. شما گاهی به زور جا به جا میکنی، بعد میاد نگاه میکنه میبینی ای مثل این که بهتر شد ها، به زور قبول میکنه، میگه خب ها اب نداره باش، حالا هیچی بهت نمیگم، ولی دیگه این رو تکونش ندی یا دیگه این دکوراسیون رو عوض نکنی. حالا بعض یا نه بایلی همچنین روانن، روان این آب. شما اگر تو خواب ببینی که آب زلال گوارای شیرین خیلی خوبی هست، تعبیرش ولایت اهل بیته، شما اهل ولایتی. اهل ولایتی یعنی این که این حالت انعطاف، این حالت روان بودن، منعطف بودن برای شما انشالله حاصل میشه، یعنی دیگه سخت نمیگیری دنیا رو. دنیا که جای سخت گیری نیست، سخت بگیری باهات سخت میگیره، بهت سخت میگذره. میگه نه نه این همه چی باید طبق اون سلیقه من، طبق اون خواسته یه دل من پیش بره. خب نمیشه که دنیا اینجوری نیست. تصمیم گرفتی که بچه دار بشه، خب بچه دار نشدی، هر کاری هم زورت نمیشه. تصمیم گرفته ازدواج کنه، هر جا میره نمیشه دیگه. دنیا اینه، اینجوری نیست که ما خیال کنیم هر چی ما میخوایم میشه. وقتی انتظارات خودت رو با واقعیت هماهنگ کنی، فلذا میگیم ما دو تا نگرش داریم، یه نگرش واقع بینانه، یه نگرش خیال بافانه. یه وقت دنیا رو همین جوری که خدا خلق کرده و آفریده میبینی و میگه من همینو میخوام، هرچی پیش آید خوش آید. یه وقت برای خودت از دنیا تو ذهنت یه دنیای دیگه میسازی، میبافی، خیال پردازی میکن، اینو اینجوری میکنم، اونو اونجوری میکنم، این کار روش انجام میدم، اون کار با این اینجور میشه، با اون اونجور، همینجور یکی یکی برنامه ریزی میکنی، چیدمان میکنی تا آخر، تا اون ته. خدا رحمت کنه یکی از این آقایونی که تو طب سنتی هم خیلی دستی داشت و خیلی ماهر بود و خیلی هم قوی بود و درمان با نیش زنبور عسل انجام میداد و خیلی قوی بود، مدل‌های مختلف و خودش کندو زنبور داشت و چقدر عسل و دیگه کسی هم که تو عسل باشه و عسل گفت یه دفعه یه هزار و چند تا چند صد تا زنبور نیشم زد، اینقدر این که بعد یعنی ما دو تا زنبور نیشمون بزنه کارمون ساخته است. 60 سالش بود، هم سن الان من، اون که میگم مال چند ساله پیش، گفت من تصمیم گرفتم 120 سال زندگی کنم، خدا رحمتش کن. گفت من تصمیم گرفتم 120 سال. مگه به تصمیم من و شما؟ من خودم تصمیم داشتم 45 سالگی بمیرم، هنوز زنده هم. دست ما نیست که دنیا رو برای خودمون تو ذهنمون نسازیم، نبافیم، درست نکنیم، اینجاش این اینجوری کن اونجاشو. دنیا دست خداست، خدا می سازه. با واقعیت روبرو شو و واقعیت رو همون جوری که هست بپذیر و بخواه تا بهت خوش بگذره. شما وقتی سطح توقعت رو متناسب با واقعیت قرار دادی، توقع اضافه نداشتی. بچه‌ای که هنوز مدرسه نرفته بهش نمیگی بنویس، میگی این من توقع ندارم که این بنویسه و نمیتونم بنویسه، شما هم ناراحت نمیشی، هیچ مشکلی هم نداری. اما اگر یک کسی شما توقع داری ازش، انتظار تو و توقع تو برآورده نکنه، شما ناراحت میشی، به هم میریزی. 5 کلاس درس خونده، یه متن رو میدی دستش، میگی بخون، اینقدر من و من میکنه و اینقدر تته به ته میکنه و اینقدر بد میخونه و اینقدر غلط غلط میخونه، اعصابت خرد میشه. چرا اعصابت خرد میشه؟ همینو بده دست یه بچه بگو نمیدرسه، میگه نه من انتظار ندارم، ناراحت بشم برای چی؟ اما از اون ناراحت میشه، چون انتظار داری که این درست عمل کرده باشه، درست خونده باشه. 1 سال رفته مدرسه، نمرش آخر سال شده 2، میگی من تو رو 1 سال آخه هزینه کردم، این همه خوردی خوابیدی بازی کردی، این همه زحمت کشیدم، من رفتم سر کار، تو رفتی مدرسه، حالا 2 آوردی واسه من؟ حالا بیا بالاتر، بیا بالاتر. اینم همینه، بیشتر از 2 ازش انتظار نمیره، چون ما نمیبینیم همه ی حقایق رو، همه ی واقعیات عالم دنیا رو نمیشناسیم. سطح توقع و انتظارمون یه جاهایی بیش از اونیست که واقعیت داره، فلذا به هم میریزیم، ناراحت میشیم. یه وقت شما انتظار داری یا یک کسی یک کاری بسید انجام بده، نمیده، ناراحت میشیم، باهاش قهر میکنی، ارتباطتون قطع میشه. تمامش به خاطر نفهمی ماست، به خاطر اینه که ما از کیفیت خلقت عالم و انسانها خبر نداریم. حضرت فرمود اگر از کیفیت خلقتتون با خبر بودید، هیچ کس رو ملامت نمی کرد. یعنی انتظارشو داشت، توقعشو داشت. فلذا فرمودن که افضل اعمال امتی انتظار الفرج. انتظار بالاترین عبادته، انتظار الفرج من اعظم الفرج. شما منتظر فرج باشی، یعنی توقع فرج رو داشته باشی. ما خیال میکنیم فرج یعنی گشایش دیگه، یعنی گشایش در امور حاصل میشه. این گشایش در امور به واسطه آدمای کل خشک که حاصل نمیشه که. گشایش چون اونا جا ندارن واسه گشایش. گشایش باید وسعت پیدا کنی. خداوند به پیغمبرش میفرماد علم نشرح لک صدرک، آیا من سینه تو رو گشاده نکردم؟ انسانی که خشکه، این که سینهش گشاده نمیشه که، باز نمیشه که، فرج پیدا نمیکنه. انتظار اینو داشته باش. آدمی که خوش که بخواد تر بشه این فشار میاد بهش، یعنی انتظار هر سختی، مصیبت و دشواری رو داشته باش. اگر واقعا منتظر فرج هستی، ما خیال میکنیم آموزان علیه السلام تشریف میارن و فرج هم حاصل میشه و دیگه به همه خوش میگذره و همه چی خوب میشه و همه چی درست میشه، همه چی هم خوب میشه، اما اون درست و خوبی که تو ذهن حضرته ها، نه اون درست و خوبی که تو کله من و شماست، که خیال کنیم همه چی باب میل و دل ما میشه. نه، اینجوری نیست. همه چی باب میل و دل امام زمان میشه، همه چیز باب میل و دل خدا میشه. خدا چی میخواد؟ همونی که خدا میخواد میشه، نه اونی که دل من و شما میخواد. منتظر فرج باش یعنی خودتو آماده کن برای هر اتفاقی. منتظر باش امام زمان علیه السلام تشریف آورد یه حرفایی بزنه که تا حالا شما با اون حرفا انسی نداشتی، از اون حرفا بدت میامد. منتظر باش که امام زمان علیه السلام کارایی رو که شما خوب میدونستی بهت بگه دیگه بده، این کارا بده، نباید بکنی. کارایی رو که بد میدونستی بگه نه، این کارو باید انجام بدی. منتظر باش امام زمان علیه السلام تشریف آوردن یه وقت بفرمان که آقا دین شما وارونه شده، شما دین ندارین، که این دین شما دین عمریه، علوی نیست، دینی که در رأسش احکام فقهی قرار میگیره نه عقیده. حوزه های علمیه باید خودشناسی بگن، دروس اصلی در حوزه های علمیه باید خودشناسی باشه، نه فقه و اصول. این حوزه حوزه علوی نیست. منتظر باش، یعنی توقعشو داشته باش که اگه حضرت تشریف آوردن یه همچین فرمایش کردن، نگی انه یعتی به دین جدید. بابا ایشون دین جدید آورده واسه ما. بله، خب دینی که وارونه شده، پشت رو شده، سرش اومده تهش، تهش رفته سرش، اصل اومده شده فر، فر شده اصل. خدا میفهمد من عالمو خلق کردم تا من خودمو بهشون بشناسونم، تا منو بشناسن. همه عالم، همه خلقت برای اینه که من شناخته بشم. خدا میفهمد من شناخته بشم. ما چی میگیم؟ مثلا ما هم مسلمون هم هستیم و دیندار هم میگیم خدا رو باید بشناسیم تا بفهمیم چی کار کنیم چی کار نکنیم. خدا شناسی شد مقدمه برای عمل، که چه عملی رو انجام بدم چه عملی رو انجام ندم. خدا میفهمد من همه عالمو، عمل چیه؟ همه اینا مقدمه است برای اینکه منو بشناسی، خدا رو بشناسی. خداشناسی خودش اصل هدفه. ما از هدف بودنش غافل شدیم، میگیم خدا رو بشناسیم که چی؟ خدا رو بشناسیم برای اینکه عمل درستی انجام بدیم. بله، وقتی خدا رو شناختی عملم میفهمی کدومش درسته کدومش غلطه، اعمالت هم اصلاح میشه. اما هدف عمل نیست نا، این اعمال که تو دنیاست، مال دنیاست. تمام نیت ما و هدف ما شده دنیا، از بالا بگیر بیا تا پایین. تمام هم و غممون شده دنیا. حالا نهایتش اینه که یه عده دنبال دنیایه، یعنی براشون مهم نیست چجوری به دنیا برسن، حلال باشه حرام باشه میرن برسن به دنیا. یه عده نه، میگن میخوایم از راه حلال بریم به دنیا برسیم. دیگه خوباش اینا طبق رساله عملیه، از راه حلال به دنیا برسیم. دنبال دنیا، هدفشون دنیاست. منتها میخوان آخرترم یه جوری آتیش بزنن که میگن از راه حلال بریم. چرا از راه حرام بریم؟ ما که میتونیم از راه حلال به دنیا برسیم، و چرا بریم از راه حرام؟ وجدانمونم راحت تره. دنبال این نیست که به آخرت خودش رو آباد کنه، این میخواد به دنیا برسه منتها بی درد سر از راه حلال. بعد خیال میکنه که پس اهل آخرته، میگه ببین من اهل آخرتم، از راه حلال رفتم، هرچی مال جمع کردم، هرچی نمیدونم خونه خریدم، هرچی ماشین خریدم، هرچی به هر قدرتی رسیدم، به هر مقام، همش از راه حلال بوده، همش از راه حلال. آقا نیتت چی بوده؟ خواهم تا هدف نهایی دنیا بوده، خیال میکنی از راه حلال باشه دیگه هدفت آخرته؟ بازم هدفت دنیاست، هم مغم دنیا بوده، حالا برداشتی که از یک کنارش یه حلال گذاشتی، خیال میکنی حالا شما برید از مراجع تقلید بپرسید دوید آقا ما چیکار کنیم که عاقبت به خیر بشیم، چیکار کنیم که به سعادت بریم؟ میگن طبق همین رساله عمل کن. اصلا به نیت من و شما کاری ندارن که به چه نیتی، به چه قصدی، با چه هدفی، همین که طبق رساله عمل کن. عمل کن، مگه به عمله؟ تمام اونایی که ائمه علیهم السلام به شهادت رسوندن تمامشون اهل عمل بودن، خیلی هم اهل عمل بودن. خوارج نهروان تمام این قرآن رو حفظ بودن، تمام رساله رو حفظ بودن، تمام نمیدونم چی، هر چی شما بگی، پیشونیاشون همه پینه بسته، از بس نماز میخوندن، از بس زیبا قرآن میخوندن، دانشمند بودن، عالم بودن، فقیه بودن، مرجع بودن، همه چی بودن. هدفشون اشتباه بود، یعنی نیتشون غلط بود. یک نفر رو معرفی کنید که نیت ما رو اصلاح کنه، به دنبال اصلاح نیت ما باشه، به دنبال معرفی هدف واقعی ما از خلقت باشه که ما برای چی خلق شدیم، باید کجا بریم، چی کار داریم، آخرت یعنی چی. هم یک کلمه میگیم آخرت، آخرت کجاست، معناش چیه، یک کلمه میگیم خدا، خدا یعنی چی. همه اهل دنیا شدیم، اهل آخرت پیدا نمیشه. یک نفر رو پیدا کنید دعوت به آخرت کنه، همه دعوت به دنیا میکنن، اسمشو گذاشتن عمل به رساله عملیه، دعوت به عمل به رساله میکنه، ولی دعوت به دنیاست، دعوت به آخرت نیست، دعوت به خدا نیست. ببینید تقوا رو چجوری معنا میکنن، هی میگن تقوا داشته باش، تقوا داشته باش یعنی به رساله عملی عمل کن، منظورشون اینه، نه منظورشون اینه، صریحا همینو میگن، بیشتر از این ندارن. آخه اصلا نمیدونن هدف یعنی چی، مقصد یعنی چی، آخرت یعنی چی، خودشناسی ندارن، خداشناسی نیست. کسی به دعوت به خدا نمیکنه، کسی دعوت به آخرت نمیکنه. همه اهل دنیا شدی، چرا؟ چون همه دعوت به دنیا میکنن، اسمشو گذاشتن آخرت. دعوت به امام زمان میکنن، اسمشو گذاشتن امام زمان. بعد که میگیم خب این منظورت از امام زمان، میگه امام زمانی که میاد همه دنیا رو میگیره، تو دلش یه جوری میشه که دنیا میشه مال ما، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. شما میاین بالا وارث زمین میشید. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی. خیال میکنه آیه قرآن بخونه مثلا الهی میشه. هدفت اگه این باشه که صد رحمت به کمونیستا، صد رحمت به بیدینا، صد رحمت به آتئیستا، هدفش اینه که زمین به ارث یه گوشه ای از این دنیا رو هم بدن به ما، ما جزو عباد صالح بشیم. جزو عباد صالح یعنی بریم رساله عملیه، طبق رساله عمل کنیم، کارهای خوب کنیم، آدم خوب بشیم. که چی؟ که یه گوشه امام زمان علیه السلام تشبه بردن، یه گوشه از دنیا رو بگیرن بدن دست ما. خیال میکنه حضرتم اینقدر ساده است که نیت شما رو نگاه نکنه، عملت رو نگاه کنه. به عملت نگاه نمیکنه که ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. به حرفت گوش نمیدیم. خیال میکنی عباد صالح خدا اونایی هستن که اعمالشون درسته؟ عباد صالح خدا اونایی هستن که نیاتشون خالصه، هدفشون رو میشناسن، خودشون رو پیدا کردن، خدا رو میشناسن، معرفت دارن. چرا امام زمان ظهور نمیکنه؟ این همه آدمی که به رساله عمل میکنه، اصلا رساله نوشته، تعداد مراجع رو بشمارید از 313 تا خیلی بیشتره از اول اسلام تا الان، بشمارید تعدادشون. رساله هم نوشته، خودش هم به رساله عمل میکنه، نیتها خالص نیست. چرا خالص نیست؟ چون نیت از رو معرفت برق میخیزه، پشتوانش معرفت. معرفت یعنی خداشناسی. خدا رو نمیشناسی. خدا رو بخوای بشناسی باید خودتو بشناسی. من عرف نفسه فقط عرف رب. خودمونو نمیشناسی، گمی. امام زمان علیه السلام تشریف بیارن دنیا رو بگیرن بدن دست ما، گما. این هم زندگی همونه دیگه، این هم مملکتمونه. چون هممون گمی، هیچکی دنبال معرفت نیست، هیچکی هم دعوت به خدا نمیکنه، همه دعوت به دنیا، منتها شکلش فرق داره، اسمش عوض میشه. اسمشو گاهی میذارن امام زمان، گاهی میذارن آخرت، گاهی میذارن نمیدونم تقوا، گاهی میذارن عمل به رساله، گاهی میذارن نمیدونم حوزه علم روحانی آخون. این معنیش نیست که میشد آخرت. علم و عقل و دانش و دین در لباس و جامه نیست، در کلاه و مولوی و فینه و عمامه نیست. در حقیقت آدم از علم و عمل علامه است. اینجا باید عقل میگفت، عقل و عمل علامه است. ورنه شخص از رخت کوتاه و بلند علامه نیست. تا وقتی ما عقلمون تو چشممونه، نهایت همتمون شده این که امام زمان تشریف بیارن دنیا رو بگیرن بدن به ما. آقا هستن این جور آدمایی که میگم مسلمون هم نمازم میخونه، رساله هم عمل میکنه، ولی آخر همتش اینه میگه امام زمان بیاد دنیا رو درست میکنه، بهشت همینه، بهشت همینه، بهشت این دنیاست، بهشت تو خودته. همین الان هم شما میتونی تو بهشت باشی. خودتو بشناس، رضایت به فعل خدا پیدا کن، بهشت میشه. هر جا باشی بهشت. تفسیر قرآن میگه آقا دیگه این دیگه مرجعم هست، نمیدونم فیلسوفم هست، عارفم هست، همه چی تکمیل. تفسیر قرآن میگه، اما کاری به انسان نداره ها، کاری به شما نداره، کاری به مراحل رشد و کمال سعادت یک انسان نداره. میخواد این قرآن خدا رو مشکلاتش رو حل کنه، مشکلات قرآن و کتاب خدا رو حل کنه، نمیخواد مشکل انسانها رو حل کنه، نمیخواد انسانها رو هدایت کنه، نمیخواد به داد انسان برسه، نمیخواد هدف انسانها رو اصلاح کنه، عقاید و عقیده صحیح رو منتشر کنه. میخواد این قرآن و مشکلاتش رو حل کنه. این قرآن رو خیال میکنه که این یک معمای خدا طرح کرده و ما مأموریت داریم که بریم این قرآن و این معما رو حل کنیم. هر آیه ای که میخونیم بگیم اینجاش اینه، اونجاش اونه، این معناش اینه، اون معناش، زمخشری اینو گفته، نمیدونم چیشی اینو گفته، اون گفت چیشی، اون گفت عالم فلان اینو گفته، عالم سنی، عالمی، همینجور نقل قول، اینو گفت، اون گفت، منم اینو میگم، اونو میگم. خب حال چی؟ که چی؟ قرآنو تفسیرش کردیم، تفسیر کردم. خب به من چه؟ به ما چه؟ خدا معما گذار کرده ما بریم حل کنیم. تبیانا لکل شیعه، این خودش تبیانه برای همه چیز. چشمامونو بستیم، بعد میخوایم تفسیر قرآن کنیم، معلوم نمیشه، باید هی بگیم این اینو گفت، اون اونو گفت، نظر این اینه، نظر اون اونه، همجور چشماتو که میبندی باید همینا رو بگی دیگه، هم راه دیگه نداره. خود قرآن میفهمد لا یمسه الا المطهرون، تو خودتو پاکیزه کن، با نیت خالص سر سفره قرآن بنشین، قرآن باهات حرف میزنه، حقایقشو بهت میگه، تو نیتت این نباشه قرآن خدا رو مشکلاتشو حل کنی، برو مشکلات خودتو حل کن، به فکر خودت باش. اگر میای سراغ قرآن، دنبال تفسیر قرآن، دنبال تدبر در قرآن باش که از قرآن بهره ببری، به داد خودت برسی، خودتو پیدا کنی، قرآن آینه وجود شما بشه، تو این آینه خودتو ببینی، رشد کنی، عیباتو برطرف کنی. خیال میکنیم خدا بلد نبوده یک کتاب درست حسابی بنویسی که بی ایراد و بی اشکال باشه. ما مأموریت داریم که بریم حوزه درس بخونیم، آخوند بشیم، عمامه بذاریم سرمون، فقه بخونیم، اصول بخونیم، فلسفه بخونیم، عرفان بخونیم، که بیایم مشکل کتاب خدا رو حل کنیم، برای خدا شرح بنویسیم، کتابش رو شرح بدیم، حاشیه بنویسیم زیرش، نظر من اینه راجع به قرآن. به ما چه؟ کتاب خودش. خیال میکنیم اینم یه کتاب مثل کتاب مثلا نویسنده های دیگه است، خدا نشسته اینو نوشته. اصلا خدا کجا نشسته اینو نوشته؟ کی نوشته؟ خدا کتاب ننوشته، خدا فرمایشاتی فرموده برای هدایت من و شما، کتاب ننوشته که ما بیاییم کتاب خدا رو شرح کنیم. به مقداری که لازمه شناخت خودمون، یعنی این مهم اینه، با چه هدفی میریم سراغ قرآن؟ با هدف این که مشکل خدا رو حل کنی، که بلد نبود یه کتاب بنویسی مشکل نداشته باشه اینقدر، که ما مجبور بشیم این همه درس بخونیم، هی بگیم این اینو گفت، اون اونو گفت، اون اونو گفت، این اینه، نظر این اینه، نظر اون اینه، نظر منم اینه. مشکل خدا رو حل کنیم، مشکل کتاب خدا رو حل کنیم. خودت مشکل داری، خودمون مشکل داریم، مشکل خودمون رو حل کنیم. خدا این کتاب فرستاده ما مشکلمون حل شه، ما رو نفرستاده تو مشکل کتاب خودش رو حل کنی. همین فرقش فقط همینه با این دوتا. حالا شما برید گوش کنید، هی تفاصیلی که میکنن رو گوش کنید، نوشتن رو گوش کنید، ببینید این میخواد مشکل قرآن رو حل کنه یا میخواد مشکل من شما رو حل کنه. بعد میگیم ما جزو منتظران امام زمانی، امام زمان علیه السلام بیاد این گیر میده به اینا. بعد توقعش رو باید داشته باشیم دیگه، ما لااقل یه ایجاد انتظاری بکنیم که بابا ما منتظریم حضرت بیاد این کارا رو بکنه، جلو این کارا رو همه رو بگیره. میگه کجا دارین میرین؟ هدف و اشتباه گرفتی. خدا بلد بود حرف بزنه، بلد بود کتاب بنویسه، بلد بود قرآن رو نازل کنه. قرآنش مشکل نداره، شما مشکل دارین، خودتون رو اصلاح کنین. وارونه داریم عمل میکنیم. اگر اینجور شد، حالا این انتظار الفرج من اعظم الفرج. اگه شما این حالتو داشتی، اصلا بالاترین فرج همینه دیگه. شما انتظار همه چی رو داشته باش، منعطف باش، خشک نباش، کل خشک نباشیم، جامد نباشیم، جمود نداشته باشیم، مایع باشیم، روان باشیم، اهل ولایت باشیم بر محمد و آل او صلوات.